مصرف برق باید توجه زیادی داشته باشیم به مصارفمون و حتما میدونید که از امروز هم نوبتبندی خاموشی در پایتخت و در کل کشور در استانهای مختلف آغاز شده و این نشون میده که ما باید عنایت بیشتری داشته باشیم در مصرف و مدیریت بکنیم، چرا که شاید قبلا ما کارخانجات تولیدیمون رو به دلیل همین مصارف برق خانگی به هر حال تعطیل می‌کردیم. امروز باید خود ما در بخش خانگی این توجه رو داشته باشیم که باید استفاده رو بهینه بکنیم تا به هر حال با توجه به این خاموشی‌هایی که این روزها اعمال میشه بتونیم چرخ تولید رو به گردش تر بیاریم و درست استفاده بکنیم. خواهشمون این هست توجه به این موضوع داشته باشید. اما برنامه بعدی ما شیرین بیان هست که تا لحظاتی دیگه از این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون میشه.
قلم ها خوشی نویسند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
حرف ها قند میشوند و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که در بدو زندگی سعی در حفظ روحیه داریم تا بتونیم روزهای سخت، گران و سرد و پشت سر بذاریم، اینجا جمع شدیم تا از شیرین بیانایی بگیم که میتونن با داستاناشون لبخندی به صورت ما بیارن. لبخندی که میتونه تو این بدو زندگی کمی به درد بخور باشه. یه 20 دقیقه کنارتون هستیم تو همین موج. بله. در تعریف شیرین بیان اومده که داشتن یه دوست بامزه، شیرین زبون میتونه به عمر شما اضافه بکنه. چی بهتر از داشتن یه دوست که باهاش به دنیا بخندی؟ در طب سنتی هم دم کردن گیاه شیرین بیان برای دوستایی که دور هم جمع میشن و ساعتها حرف میزنن و زمین و زمان رو به سخره میگیرن و کنارش خوراکی های مختلف میخورن توصیه شده.
آقا من همون دوست بامزم، کی قدرمو میدونه؟ هی میگم به این مسعود من میخندونمت، بیا مشقای منو بنویس. قبول نمیکنه. بابا چه چیزی بهتر از خدمت به خلق و خنده به لبشون آوردن؟ هان حالا جریمه های منو بنویسی چی میشه؟ باشه مامان دارم مینویسم دیگه. اه خدا زندگی برامون نمونده.
وقتی میخندی دنیا میخنده، قلبت درها رو روغم میبنده. وقتی میخندی قلبت رو شاده، دلت از غمها دیگه آزاده. دنیا اینجوری به کامت میشه، قلب شادی ها به نامت میشه، چهرت با خنده زیباتر میشه. اگه نخنده که گل نمیشه، دنیا پر از سوسن و سنبول نمیشه. اونچه اگه نخنده که گل نمیشه، دنیا پر از سوسن و سنبول نمیشه.
امروز میخوام داستانی از کتاب داستانهای کوتاه طنز براتون بخونم. در مقدمه این کتاب نوشته شده بران شدیم تا از میان داستانهای طنز جوانان که در دوره‌های مختلف جشنواره طنز مکتوب شرکت کرده بودند آثار شاخص را انتخاب کنیم. این مجموعه نمایه ایست از داستانهای طنز جوانان در سالهای اخیر که آینده ای درخشان در داستان طنز را نوید می دهد. داستانی که از این کتاب میخوام براتون بخونم نوشته مهدی دهقانی است که خب متاسفانه اطلاعاتی از ایشون نه تو کتابه و نه در فضای مجازی تونستیم به اطلاعاتی برسیم. نویسنده گمنامی هستند تا این لحظه که قلمی خواندنی دارند. دو تا داستان رو از این نویسنده امروز براتون میخونم. اولیش دلم گرفته است. همه تلویزیون نگاه می کردند. بی اختیار گفتم دلم گرفته. مادر همانطور که فیلم نگاه می کرد گفت می خوای بریم دکتر؟ پدر دست از تخم شکستن کشید و گفت چیزیش نیست، طبیعیه. عصرای جمعه دل آدم می گیره. آقا جون گفت خویم روی شنبه است که؟ پدر گفت آ خوب شد گفتینا، یادم باشه فردا قسط تلویزیون رو باز بدم. مادر چشم از تلویزیون بر نمی داشت. باز تکرار کرد ببریمش دکتر یا نه؟ مادر بزرگ گفت دکتر میخواد چیکار کنه؟ این دلگیری ها به خاطر تنهاییه دیگه، این وقت زنش شده. مادر در حالی که فیلم نگاه میکرد گفت نه مادر جان، هنو بچه است. آقا جون گفت چی میگی، عروس بچه کجا بود؟ من همسن این بودم باباش زن دادم. پدر سکوت را شکست و گفت امان از دست این جوونا، خدا میدونه چقدر پیتزا میخورن، حتما چربی خونش بالا رفته. مادر در حالی که فیلم را دنبال میکرد گفت خدا مرگم بده، نکنه رگ قلبش بگیره، باید بریمش دکتر. آقا جون گفت بابا این هنو بچه هست، رگ قلب چه تو این سن و سال نمیگیره که. مادر بزرگ گفت این روزا سکته پیر و جوون نمیشناسه که، مگه پسر 16 نبود؟ بیچاره 20 سال بیشتر نداشت سکته کرد. مادر یک مشت تخمه از ظرف برداشت، بعد گفت خدا نکنه عزیز جون. پدر تخمه هایی در مشتش را در ظرف ریخت و گفت مادر جان پسر 16 که خودکشی کرد، اونم بالای پشت بوم خودشو پرت کرد پایین. سکته کدومه؟ مادر بزرگ گفت خودم میدونم، انگار پزشک قانونی گفته قبل اینکه به زمین برسه سکته کرده. کسی چیزی نگفت. مادر همانطور که فیلم میدید به آقا جون میوه تعارف کرد، بعد مثل اینکه مطلبی به ذهنش خطور کرده باشد با نگرانی پرسید نکنه میخواد خودکشی کنه، باید ببریمش دکتر دیگه. پدر نگذاشت جمله مادر تمام شود، گفت بی خود کرده، مگه دست خودشه؟ آقا جون همانطور که میوه پوست میگرفت گفت ببینم اصلا تو رفقاشو میشناسی؟ و بدون اینکه منتظر جواب پدر شود سرش را سریع به سمت من چرخاند و گفت ببینم، بگو ببینم آخر هفته کجا بودی؟ پدر خواست چیزی بگوید، آقا جون نگذاشت پدر حرف بزند، گفت بچه کنی خوش زبون داره، وکیل وسیله نمیخواد آدم زنده که. مادر بزرگ گفت آخر هفته با هم بودیم، رفتیم تنگ خوش. آقا جون گفت ای گفتی چقدرم خوش گذشت. کسی چیزی نگفت. مادر بزرگ گفت بلکم مزاجش به هم ریخته باشه، کاش واسش یه لیوان عرق زیره می آوردم. پدر بزرگ به تلویزیون اشاره کرد و گفت ساکت باشی، من اینجا چه خیلی دوست دارم. همه ساکت شدند. آنجای فیلم که تمام شد آقا جون در میان سکوت جمع بلند بلند خندید، بعد گفت یه لیوانم واسه من بیار. پدر گفت آقا جون خود درمانی نکنین، مریض میشین. آقا جون با اعتماد به نفس گفت کسی که هر روز صبح ورزش میکنه مریض نمیشه که، اصلا فردا اینه بیدارش میکنی تا با خودم ببرمش پارک بلکه کلش هوا بخوره. مادر گفت دستتون درد نکنه آقا جون، باباش هم با خودتون ببرین. پدر به مادر اشاره کرد. مادر بزرگ گفت دیدم چیکار کردی. پدر بزرگ گفت منم دیدم. مادر به تلویزیون اشاره کرد و با هیجان گفت آخه نتونستن برسوننش دکتر، طفلک مرد. مادر بزرگ گفت دیدی آخرش هم ازدواج نکرد. آقا جون گفت با جوانای این زمونه به فوت بندن. پدر گفت شما هم جدی نگیرین بابا، اینا همش فیلمه.
شیرین بیان.
و اما دومین داستان از آقای مهدی دهقانی با عنوان ای نامه که می روی به سویش. خدا از سر تقصیرات همه بگذرد، خدا خودش همه را به راه راست هدایت کند. بالاخره آدمی جایز الخطا است، چه رسد به آن آدم هایی که هنوز عقل رس نشده اند و دست چپ و راستشان را به زور از هم تمیز می دهند و یک موقع دیدی که این دست افراد از روی ناآگاهی نامه خصوصی مردم را هم بدون اجازه خواندند. خدایا، خودت شاهد بودی، همه اش از سر کنجکاوی بود و قصد دیگری نداشتم. اصلا به من چه ربطی داشت؟ تقصیر خودشان بود که نامه هایشان را می دادند دست من؟ نمیگویند آدم جایز الخطا است، همینجوری نامه های خصوصیشان را میدهند دست دانش آموز کلاس چهارم که هنوز عقل رس نشده و بنده خدا دست چپ و راستش را به زور از هم تمیز میدهد. خدا همه را به راه راست هدایت کند. آن سال کلاس چهارم الف و شاگرد آقای ناصری بودم. یک روز سر زنگ ریاضی مرا صدا زد، بعد یک برگ کاغذ تا شده از زیر دفتر کلاسی درآورد و گفت اینو ببر بده دست خانم نامجو. خانم نامجو معلم کلاس سوم ب بود و مرا می شناخت. سال سوم ابتدایی زیر دستش درس می خواندم. بعد آقای ناصری با تأکید گفت نمی خونیش باشه؟ گفتم نه. بر چی بخونمش؟ خب آقای ناصری، برادر من، تقصیر خودت بود دیگر. باور کن اگر این کلام از دهانت خارج نمی شد اصلا به فکر خواندن نامه های خصوصی مردم نمی افتادم. می بینی چطور آدم را گمراه می کنند؟ داخل راه رو شدم. نرسیده به راه پله ها تای کاغذ را باز کردم و تا رسیدن به کلاس خانم نامجو نامه را تمام و کمال خواندم. سرکار خانم نامجو سلام. بابا، این چه وضعیت مصیبت باریست که برای من درست کردی؟ چه معنی دارد که سر هر موضوع بی اهمیتی قهر میکنی میروی خانه مادرت؟ آقای ناصری و خانم نامجو پارسال ازدواج کردند. حالا قهر میکنی دیگر چرا توی دفتر حرف نمیزنی؟ مگر نمیبینی این ظرافت نکبت؟ ناظم مدرسه من را میگوید. اگر آقای ظرافت بشنود. مگر نمیبینی این ظرافت نکبت وقتی مرا میبیند خنده های موذیانه تحویل میدهد؟ برگرد خانه، خانم به خدا خوبیت ندارد. حالا مادر من یک حرفی زد تمام شد رفت به یک کارش. این دفترچه قسط تلویزیون را کجا گذاشتی پیدا نمیکنم. خانم نامجو بعد از خواندن نامه نگاهی به من کرد و گفت وایسا. بعد یک کاغذ از وسط دفترش جدا کرد، چیزی نوشت، کاغذ را تا زد، داد دستم و گفت نمیخونیش که؟ گفتم نه، برای چی باید بخونمش؟ میبینید، کرم از خود درخت است. نگاه کنید چطور آدم را کنجکاو میکنه؟ در فاصله راه پله تا کلاس خودمان تای کاغذ را باز کردم و تمامش را خواندم. جناب آقای ناصری، گیرم که علیک سلام. بی خود منت کشی نکن. حرفهای آن شب مادرت جای خودش، من از دست رفتارهایش زله شدم. یعنی چه همینطوری بدون در زدن سرش را می اندازد پایین می آید داخل اتاق ما؟ مگر قرار نشد از حال به این طرف در اختیار من باشد؟ اصلا تقصیر من بود که رضایت دادم پیش مادر شوهر زندگی کنم. این بود خانه مستقلت؟ حالا دیگر کارت به جای رسیده که یک دانه تلویزیون قسطیت را به رخ میکشی؟ خدا را شکر که جهیزیه هم کامل بود. برگه های تاریخ مدنی خانه جا مانده، شب بیاور خانه مادرم از زیر در بیانداز داخل. وقتی خواندن نامه تمام شد آقای ناصری رو به من گفت وقتی داشت اینو مینوشت عصبانی بود؟ گفتم نه، اتفاقا میخندید. گفت میخندی؟ وایسا وایسا. بعد یک کاغذ برداشت و چیزی نوشت و داد دستم. گفت تو چش من نگاه کن، نامه رو که نمیخونی؟ با اعتماد به نفس گفتم نه، بر چی باید بخونمش؟ خب خودتان شاهدید که چطور به کنجکاوی آدم دامن میزنند. انتظار دارید من هم نامه را نخوانم؟ خانم نامجو، این برگه های تاریخ مدنیت بخورد توی سر من. ببین خودت داری شروع میکنی ها، به این چهار تا تیر و تخته میگویی جهیزیه کامل؟ اصلا جهیزیه هم بخورد توی سر من، چرا زور میگویی؟ داشتم که نخریدم. آخر با حقوق معلمی خانه مستقل از کجا بیاورم؟ آقا جون مرا سر سفره‌اش راه نمیدهد، فکر میکند تقصیر من است که تو گذاشتی رفتی. هفت روز هفته نیمرو میخورم. بلند شو بیا خانه تا کبدم از کار نیفتاده زن. خانم نامجو نامه را که خواند گفت اینو که مینوشت میخندید؟ گفتم نه. خیلی عصبانی بود. گفت چی؟ عصبانی بود؟ وایسا وایسا. بعد چند خط نوشت، کاغذ را تا زد و گفت یه موقع نخونیشا؟ گفتم نه، بر چی باید بخونمش؟ میبینید آدم را از درس و زندگی انداختن، بعد میگوین نامه را هم نخونم. مگر عاشق چشم و ابرویتان هستم؟ آقای ناصری، پس تقصیر کیست؟ برو ببین مردم چطور زندگی میکنند. همین شوهر خواهرم زنش را روی سرش میگذارد. جشن تولدش یادت نیست یک سرویس برایش خریده بود؟ بیا و ببین. تو چی؟ سال می آید و می رود، یا جشن تولدم یادت نمی آید، یا اینکه رفتی برایم یک جوراب ساق کوتاه کفدار خریدی. نه آقا، تو زن نمی خواهی، کلفت می خواهی برایت غذا درست کند. شنبه ای که می آید نوبت دکتر آقا جون است، یادت نرود. آقای ناصری نامه را که خواند گفت برو پا تخته این مسئله را حل کن تا صدات کنم. بعد یک کاغذ از کیفش در آورد و شروع کرد به نوشتن. وقتی تمام شد کاغذ را داد دستم و گفت این یکی را حتما نمیخونی ها. گفتم نه، برای چی باید بخونمش؟ میبینید خودش گفت حتما، این یکی را که حتما باید بخونم. شما هم که بدتان نمی آید. شیرین، الهی تصدقت بگردم که به فکر آقا جون هستی. فرشته اینجا ناخاناست و عسل و ماهی کوچولوی چه بیمعنی. تو که اینقدر مهربانی چرا اینطوری با من تا می کنی؟ عزیزم، خودت می دانی باجناق الدنگ من همزمان از 3 هیئت مدیره حقوق می گیرد. فدای قدمت بشوم پرنده کوچک خوشبختی من، به آشیانه‌ات برگرد. با برادرت صحبت کردم، قرار است بعد از وقت مدرسه یک کاسبی راه بیاندازیم. امشب یک دسته گل بگیرم بیایم خانه تان آشتی. شکل قلب تیر خورده و چشم شهلای گریه. وای وای، باور کنید انشای تابستان خود را چگونه گذراندید من از این اباطیل تأثیر گذارتر است. به نظر من که آقای ناصری برای نمره دادن به انشاهای ما اصلا صلاحیت ندارد. خانم نامجو با خواندن نامه گل از گلش شکفت. پشت یک برگ چیزهایی نوشت و گفت پس چرا خندیدی؟ ای بابا خانم نامجو، این کلک ها دیگر قدیمی شده. درست است که دست چپ و راستم را به زور از هم تمیز میدهم، ولی بچه که نیستم. گفتم نه، من اصلا نخندیدم، خودتان خندیدی. گفت خیلی خوب، باشه بگیر. مسعود جان، مرد آرزوهای کوچکم، لازم نیست زبان بریزی. همان روز اولی که آمدی خواستگاری می دانستم تا 120 سال دیگر هم نمی توانیم خانه مستقل داشته باشیم. سرویس آنچنانی که جای خود دارد. عزیز من، انقدر مادرت را به من ترجیح نده. همین یک چیزی که می گویم بگو چشم، ما که به جز هم کسی را نداریم. در ضمن در خریدن گل سلیقه و خرج بده، مثل دفعه پیش آبرو ریزی نکنی ها. داخل راهروی مدرسه کلمات آخر نامه را می‌خواندم که آقای ظرافت مرا صدا زد و با فریاد گفت بچه چرا تو راهرو ول داری می‌گردی؟ من کلاس نداری؟ گفتم آقا اجازه، اومدم آب بخورم. این دعواهای زناشویی آدم را به گفتن چه دروغ‌هایی که مجبور نمی‌کنه. گفت دانش آموز کلاس ناصری هستی؟ گفتم ناصری؟ بله بله، آقای ناصری. آقای ظرافت مثل اینکه پس گردنی محکمی خورده باشد با عصبانیت گفت ای چقدر بگم این آدم بی ملاحظه است، میدونم چه بلایی سرش میارم. بودو برو سر کلاس. وارد کلاس شدم. آقای ناصری نامه را که خواند به پهنای صورت خندید، بعد رو به کلاس گفت بچه‌ها ریاضی دیگه بسته، میخوایم تفریح کنی. کی میتونه ادای معلم‌ها رو در بیاره؟
چشمان تا در قلب من فرمان روایی میکند، این نبض تندم خبر از بد ماجرایی میکند، آتش زنی بر جان من در هر نفس با هر نگاه، من که گرفتار تو هم دیوان جان، با من چرا دیوان جان، با من به ما عبرها گرفت بی تاز مانم، قایقم قمت گست باد بانم، خزانه.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. بزرگی که در ثروت قارون زمان خود بود، اجلش فرا رسید و امید زندگانی قطع کرد. جگرگوشگان خود را حاضر کرد، گفت ای فرزندان، روزگاری دراز در کسب مال زحمتهای سفر و حضر کشیده اما حلق خود را به سرپنجه گرسنگی فشرده‌ام. هرگز از محافظت آن غافل مباشید و به هیچ وجه دست خرج بدان نزنید. اگر کسی با شما سخن گوید که پدر شما را در خواب دیدم قلیه حلوا می‌خواهد، هرگز به مکر آن فریب نخورید که آن من نگفته باشم و مرده چیزی نخورد. اگر من خود نیز به خواب شما بیایم و همین التماس کنم، بدان توجه نباید کرد که آن را خواب و خیال و رؤیا خوانند، چه بسا که آن را شیطان به شما نشان داده باشد. من آن چه در زندگی نخورده باشم در مردگی تمنا نکنم. این بگفت و جان به خزانه مالک دوزخ سپرد.
یعنی نه نخوام، مادر بزرگم میگم همیشه میگه با دو جور آدم وصلت نکن، خسیس، دومیش چی بود؟ یادم نیست دومیشو، ولی وای از دست این خسیسا. یکیش این بابام، نمیدونم این مامانم چرا با ایشون وصلت کرده. خب مادر من چشماتو باز نگه میداشتی؟ دارم مینویسم مامان، چرا این مشقا تمام نمیشه؟
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شدم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شدم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
من از خود که عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه ها دیکوش بنشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش، یکی یکی شمردم و حماسه ها دیکوش بنشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
اگه برنامه های ما رو دوست دارین، اگه دنبال برنامه هستین که نتونستین گوش بدین، اگه دنبال ساعت برنامه دلخواهتون هستین، اگه میخواین با گوینده ها و برنامه سازان رادیو سبا بیشتر آشنا بشین، اگه دنبال زمان برگزاری چالش های جذاب ما یعنی چالش گویندگی و چالش بازیگری طنز هستین، اگه دنبال اخبار طنز هستین، اگه میخواین به ما در ساخت برنامه ها کمک کنین، اگه دنبال آدرس های ما در فضای مجازی هستین، نشانی سایت ما رو یه گوشه یاد داشت کنین،
رادیو سبا نقطه آی آر.
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود میتوانید به تارنمای شبکه رادیوی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
یه هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها بی خیال قصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده ایم، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. صفا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، صبا صدای همدلی، صبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و